در رأی الکترونیک. این که میگم ممکنه هستا.
بله.
دو تا داریم، 5 تا داریم، 10 تا داریم تا حدود 50 تا. اینقدر اینها متفاوتن این ایالت ها. بنابراین رأی الکترال به طور خلاصه اینجور میشه. مردم ضمن این که به رئیس جمهور منتخب رأی میدن، اما رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، بلکه مردم در ضمن رأی به نامزد پیشنهادی ریاست جمهوری یک هیئت گزینش رئیس جمهور هم در هر ایالت رأی میدن. اون هیئت ها پس از انتخابات دور هم جمع میشن، جلسه میگذارن، میگن که رئیس جمهور منتخبشون کیه. معمولا، نه همیشه، الزام ندارن، معمولا سنت اینطوریه که همون رئیس جمهور منتخب مردم توسط اینها هم انتخاب میشه، ولی ممکنه که سرجم وقتی شما حساب میکنید آراء مردمی اون کسی که به ریاست جمهوری انتخاب میشه کمتر باشه، چون آراء مردم تعیین کننده رئیس جمهور نیست، بلکه آراء اون منتخبهای مردم، اونها هست که تعیین کننده رئیس جمهوره.
بله.
و این خلاصه
بله.
رأی الکترال، البته به زبان خیلی ساده و حداقل هم 270 رأی الکترال باید رئیس جمهور بیاره. یعنی 270 نفر از این نمایندگان منتخب ایالت ها بهش رأی بدن.
بله.
270 میشه نصف به علاوه یه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی نسبت به انتخابات آمریکا. و سوالی دیگه هم هست که انشالله در ادامه برنامه از حضرت عالی میپرسیم و انشالله که شنوندگان ما بهره ببرن. همچنان با ما همراه باشید.
ما موج قدرت، موج خدمت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تند در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی، رهایی بخش انسانیم، فریاد خونی نلسن از شوران ایرانی، در پرتو به قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 8 آبان سال روز شهادت دانش آموز بسیجی محمد حسین فهمیده است. شهید فهمیده سال 1346 در قم متولد شد. در سال 1359 و در سن 13 سالگی با شروع جنگ تحمیلی عازم خرمشهر می شود و با هجوم عراقی ها در محاصره تانک ها قرار می گیرند. شهید فهمیده در حالی که نارنجک به کمر بسته بود تیری به پای او می خورد، اما موفق می شود خود را به تانک پیش رو برساند و آن را منفجر کند. دشمن تصور می کند حمله صورت گرفته و فرار می کند. در نتیجه حلقه محاصره شکسته می شه و پس از مدتی نیروهای کمکی نیز می رسند. روز شهادت این شهید روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده. 7 آبان 1346 شمسی جنگ دوم صهیونیست ها علیه مسلمانان آغاز شد. پس از روی کار آمدن جمال عبدالناصر در مصر، وی کانال سوئز رو ملی اعلام کرد. صهیونیست ها مسرور از پیروزی چند سال قبل خود و آواره کردن بسیار از مسلمانان فلسطینی، با پشتیبانی قوای نظامی انگلیس و فرانسه به کانال سوئز و صحرای سینای مصر حمله کردند. مصری ها در آستانه شکستی سخت قرار گرفته بودند که با تهدید ورود شوروی به موضوع و دخالت شورای امنیت سازمان ملل، جنگ تمام شد و صحرای سینا و کانال سوئز برای مصر باقی ماند. و 6 آبان آغاز هفته همبستگی بین دانشجویان و اساتید دانشگاه ها نامگذاری شده. در ادامه مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پهلوی، این روز از سال 1357 هفته همبستگی بین دانشجویان و استادان دانشگاه ها در ایران نامگذاری شد، چرا که در این روز مقامات رژیم شاه برای پیشگیری از اقدامات انقلابی دانشجویان و اساتید دانشگاه، دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی رو تعطیل کردند و مدارس کشور نیمه تعطیل شدند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی ممنونم از آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه‌های گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردند. و همچنین سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا به نیجا با برنامه پرسمان انقلاب. و اما بخش بعدی برنامه یک صفحه یک شبهه نام داره، شبهاتی که در فضای مجازی مطرح است و موجود است. همکار عزیزمون آقای آزمان این شبهات رو تهیه میکنن، در هر برنامه یکی از این شبهات پخش میشه و کارشناس محترم برنامه به اون پاسخ میدن. یک صفحه یک شبهه رو با هم دیگر میشنویم.
یک صفحه یک شبهه.
با وجود اقرار نوید افکاری معترض اعتراضات مردمی سال 97 به اینکه اعترافاتش به قتل زیر شکنجه شدید بوده و هیچ دلیلی دال بر قاتل بودن اون وجود نداره، حکم اعدام اون سراسیمه و بدون رعایت روال قانونی اجرا شد. حالا دولت آمریکا محمود سادات قاضی دادگاه انقلاب شیراز که حکم اعدام نوید رو صادر کرده در فهرست تحریماش قرار داده.
به گفته برادر نوید، وقتی به قاضی افسری گفتم ما بی گناهی، ما اگر مدرکی هست ارائه بدید، گفت فکر کردی اینجا سوئیسه، شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلی شاه چراغ اعدام میشید.
به نظر شما از نظر قاضی پرونده چه تفاوتی بین دستگاه قضا در ایران و سوئیس وجود داره؟
همونطور که شنیدید، چند مدت موضوع نوید افکاری مورد سوء استفاده رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی قرار گرفته. موضوع چیه؟ واقعا چه فرقی بین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگه وجود داره؟ پاسخ رو از کارشناس محترم برنامه بشنوید.
بله، در خدمت شما هستیم جناب لکسی.
البته این سوال رو بهتره که یک کسی بیاد جواب بده که یه اشراف خوبی به پرونده داره، یعنی پرونده رو دیده باشه.
بله.
منتها حالا من بر اساس اون چه که توی رسانه‌ها اومد و من هم دیدم، شاید خیلی از شنوندگان عزیز هم دیده باشن، توضیحاتم در این حده. اینها خب خیلی روی این موضوع مانور دادن و یک جورایی سعی کردن که یک کسی رو که جرمش و دستگیریش ربطی به حوادث سیاسی نداشته به این حوادث ربط بدن. دلیلش هم این بود که چون ایشون یه ورزشکار بود و چهره شناخته شده ای بود، در واقع میخواستن تو این جهت ازش استفاده بکنن، به قول معروف و مشهور از آب گلالود ماهی بگیرن.
بله.
خب شاید بگیم که اطلاع رسانی سمت دستگاه قضا این هم ضعیف بود، یعنی اطلاع رسانیشون به موقع نبود. منتها خب اون موقعی که اطلاع رسانی کردن، به نظرم یک باره این رسانه های معاند و کسانی که علیه جمهوری اسلامی کار میکنند غافلگیر شدن، به خاطر اینکه اونی که حالا من هم دیدم در 23 آمدن و ایشون رو نشون دادن که رفته صحنه قتل رو داره بازسازی میکنه و نشون میده که چجوری اون کارمند رو با ضربه چاقو از پا در آورده.
بله.
و توضیحاتی که داده شد این بود که اصلا این دستگیریش ربطی به حوادث آبان ماه نداره، اصلا ربطی به مباحث سیاسی نداره، اصلا ایشون برای بحث سیاسی دستگیر نشده، بلکه ایشون به اتفاق برادرانش در یه قتل دست داشتن و این قتل رو هم به عهده گرفته ایشون و صحنه رو هم بازسازی کرده. بعد از اینکه این پخش شد و این غافلگیری برای این رسانه‌ها اتفاق افتاد که عجب چیزی، شروع کردن خلاصه به توجیه کردن و اینکه یه جورایی مثلا باز هم زیر بار نرن. ولی خب برای کسانی که در واقع این ماجرا رو می‌دیدن، با این توضیحاتی که داده شد و اعترافاتی که خود ایشون کرد، در واقع قصه روشن شد. این چیزی که تو رسانه‌ها آمد، من هم در همین حد اطلاع دارم، این بود. اما اینکه آیا اون قاضی هم چه حرفی زده، اصلا ما از اینها خب نمیتونیم الان، صرفا یه حرفی که حالا صدای خود اون زندانی هم تازه نیست، اینا دارن میگن که این گفته که قاضی اینجوری، من اینجوری گفتم، قاضی اینطوری گفت. و خب حتما دستگاه قضایی ایران با کشورهای دیگه تفاوت داره، حالا نه فقط با سوئیس، این خصوصیتی یا موضوعیتی نداره. دستگاه قضایی در هر کشور تابع مقررات اون کشور هستن، ولی به هر حال دستگاه قضایی همه جا دنبال عدالت هستن دیگه.
بله.
امر قصاص هم برمیگرده به خانواده مقتول. اگر خانواده مقتول از حق قصاص خودشون بگذرن، خب فرد از قصاص در امان میمونه. ولی اگر خانواده مقتول از قصاص نگذرن، که حالا در اینجا باز من دیدم صحنه‌هایی که از تلویزیون پخش شد از اون خانواده مقتول که خیلی اشک می‌ریختن و به هر حال دنبال قصاص بودن و می‌گفتن ما از قصاص فرزندمون نمیگذریم. منتها به هر حال این یه حقیه برای خانواده مقتول و البته در آموزه‌های اسلامی هم توصیه شده که اگر این جور خانواده‌ها میتونن عفو بکنن خیلی بهتره. منتها اگر عفو نکنن دیگه بعد حکم به هر حال جاری بشه.
بنابراین این که این پرونده رو خیلی این رسانه‌های بیگانه سعی میکنن جلوه بدن که یک پرونده سیاسیه، کاملا بحث شخصی بوده.
یعنی این چیزی که من فهمیدم این بود با توجه به اعترافات خود افکاری. البته ما از آسیب هیچ فردی خوشحال نمیشیم ولی او مجرم باشه. منتها خب به هر حال وقتی کسی قتلی مرتکب میشه
بله.
و خانواده مقتول هم از قصاص نمیگذرن، عفوش نمیکنن، دستگاه قضایی باید چه کار بکنه؟
بله.
و این چیزی که ما مطلع شدیم و این چیزی که من هم مثل یه شهروند دیگری در رسانه ها دیدم این بود. حالا اگر شبهه بیشتری باشه یا مطلب بیشتری باشه طبیعتا هم خود قاضی پرونده هم وکلایی که بودن اینها علی القاعده که به جوانب پرونده اشراف بیشتری دارن باید بیان توضیح بدن. ولی این مقداری که ما دیدیم و شنیدیم و مشاهده کردیم این بود که اصلا این ماجرای غیر سیاسی، قتلی ایشون مرتکب شده با هم دستی برادرانش و خودش هم اعترافاتش پخش شد که قبول کرده این رو و صحنه رو بازسازی رفته کرده، فیلمش باز پخش شد و اون خانواده مقتول رو نشون دادن، موتوری که رفتن باهاش قتل رو مرتکب شدن، اون باکی که تعویض کرده بودن. یعنی اینا همه توی این فیلمی که پخش شده که کسی دنبال حقیقت باشه از زبان خود آقای افکاری پخش شد که بله ما این کارها رو در واقع انجام دادیم. و این دستگاه های تبلیغاتی برای چندمین بار آبرو حیثیتشون رفت. این مثل اون قصه برره هست که یک کسی زنگ زده بود به یکی از این شبکه ها، من کلیپش رو دیدم و میگفتش که اینجا این در این روستای نمیم چی بالا برره بود چی بود این کیانوش رو کشتن و شما اینو رسانه‌ای کنید چون هیچ کس هم هیچی نمیگه. بعد اون مجریه میگفت آره ما تسلیت میگیم، واقعا رژیم جمهوری اسلامی عجب رژیم بدیه، این کیانوش رو اینا برداشتن کشتن و اینطوریه. یعنی اینها فقط یه کسی زنگ بزنه به اینها، فقط یه چیزی علیه جمهوری اسلامی بگه دیگه دنبال این نیستن بفهمن این راست یا دروغه، فوراً اون صدا رو اگه حتی زنده باشه کمجور زنده پخش میکنن
دلده.
و بعد هم روش تحلیل میگذرن بدون این که اصلا بدونن که این دستشون انداخته. و یه احتمالاً تو این قصه هم نقطه آغازش یه همچین چیزی باید بوده باشه و کسی سر به سر اینها گذشته.
بله. و از اون برم حالا جالب بود بعضی که در واقع برخی از معاندین اثر کینه که با جمهوری اسلامی دارن خواستن تا ورزش جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن و تحریم کنن و مثلا از این بازی
خب بله دارن. یعنی اینا نشون میداد که دنبال بهانه هستن برای یه سری از اقدامات علیه بله. جمهوری اسلامی. چون بعد از اینکه اون اعترافات ایشون پخش شد و اون واقعیت دیگه روشن شد نباید اگر دنبال حقیقت بودن نباید ادامه میدم. خب ما البته میدونیم که دیگه اینها کارشون همین
بله.
دروغ و اتهام و اینجور چیز هست.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی. آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد توضیحات جناب استاد نجف لکسایی بود پیرامون بخش یک صفحه یک شبهه که به این شبهه میپرداخت که بحث پرونده نوید افکاری و موج سواری که رسانه‌های بیگانه نسبت به این اتفاق داشتن. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
همراهی ماست ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم،
شب را شکستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب خاطرات علی امینی که به کوشش آقای یعقوب توکلی انجام شده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. علی امینی نخست وزیر ایران در آغاز دهه 40 از چهره‌های سرشناس عصر پهلوی محسوب شد که شناخت او، پیوندها، تلاشها و نقش‌های وی محور عمده‌ای در شناخت نظام سلطنتی پهلوی به شمار میره. علی امینی در واقع نماینده و نماد نسلی هستش که راهگشای نفوذ تمام عیار آمریکا در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران بوده است. هرگاه خطری منافع آمریکا رو تهدید می‌کرد، چهره‌هایی همچون امینی پا پیش می‌گذاشتند و در تأمین اهداف اونها صمیمانه تلاش می‌کردند. خاطرات علی امینی رو می‌تونیم یکی از کتاب‌های حوزه خاطره‌نگاری انقلاب ایران به شمار بیاریم که در واقع شامل خاطرات دست‌نوشته علی امینی هست که در خارج از کشور به زبان فارسی و در قالب 16 مقاله منتشر شده و آقای یعقوب توکلی اون رو تنظیم و تدوین کرده است. آقای توکلی در بخشی از این کتاب در رابطه با خاطرات علی امینی میگوید وی مدعی بود که خاطراتش رو در ایران نوشته اما جا گذاشته است. بنابراین در لندن اقدام به نگارش خاطراتش کرد اما در واقع کارش نوعی تاریخ نگاری تلویحی و توجیهی است. اغلب سیاستمداران در نگارش خاطرات خودشان بخش‌هایی از زندگیشان را به اصطلاح بازسازی و نقش‌های اصلی و منفی خود را توجیه می‌کنند و این اتفاق در خاطرات علی امینی نیز رخ داده است. در کتاب خاطرات علی امینی آنچه را که از وی به چاپ رسیده بدون تغییر تنظیم شده و توضیحات و برخی از اطلاعاتی که وی در خاطراتش مورد توجه قرار نداده مانند ارتباط با آمریکا و دخالت این کشور در نخست وزیری‌اش در مقدمه پاورقی به داخل کروشه اضافه شدند. با تشکر از شما عزیزان که با معرفی یکی دیگر از کتاب‌های در رابطه با انقلاب اسلامی ایران با ما همراه بودید. در این برنامه کتاب خاطرات علی امینی که به کوشش آقای یعقوب توکلی انجام شده و توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. شما عزیزان رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله خیلی ممنونیم از جناب آقای دکتر سید جواد میرخلیلی که مانند هفته گذشته به معرفی کتاب پرداختن. شروع این کتاب مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب آقای لکسایی، شنونده محترمی به شماره 0910-35-66 سوالی رو فرستادن باز پیرامون انتخابات آمریکا. سوال رو برای حضرت عالی میخونم. با سلام، میخواستم تحلیل دکتر لکسایی رو درباره انتخابات آمریکا و نتیجه اون بدونم. پیروزی کدام نامزد به نفع ایران است؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز و محترم. ببینید، برای جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه، به خاطر اینکه هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان در طول این سالهای پس از انقلاب تا کنون هر دو حزب در مورد جمهوری اسلامی مثل هم فکر میکردن تقریبا. حالا معمولش اینجور گفته میشه، یعنی خیلی مشهوره که مثلا دموکرات ها اهل صلح و مذاکره و اینها هستن، جمهوری خواهان اهل جنگ و خلاصه خشونت و اینجوری هستن. ولی باز جالبه که تاریخ خود امریکا عکس این رو نشون میده.
بله،
یعنی اتفاقا در دوره دموکرات ها بیشتر تو بعضی از دوره ها حتی حمله نظامی و جنگ و اینها هم اتفاق افتاده. ولی خب دموکرات ها سعی میکنن که منافع امریکا رو اوتو کشیده تر به تعبیر خودمانی پیش ببرن، خلاصه دستکش مخملینی به تعبیر مقام معظم رهبری روی اون دست چدنیشون خلاصه میپوشند. و ولی ترامپ آمد چیکار کرد؟ ترامپ آمد و اون به اصطلاح دستکش رو انداخت کنار، اون دست چدنیه معلوم شد، اون آمریکای بدون روتوش در واقع معلوم شد.
بله،
و مشخص شد که آمریکای واقعی چگونه هست از زبان خود مقامات آمریکا، همونطور که در این مناظره هایی که اینها انجام دادن اون واقعیتشون مشخص شد، از نظر اخلاقی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر مردمی که دارن و تعداد فقرایی که دارن، تعداد محرومانی که دارن، بیمه چه و چه و چه و بذار از این، من فکر نمی کنم که خیلی اینها در ارتباط با جمهوری اسلامی در واقع تغییر اساسی و سرنوشت سازی در واقع رخ بده. اینها همشون جنایتکارن، حالا بعضیا بیشتر، بعضیا خورده مثلا شاید کمتر، بعضیا صریح‌تر، بعضیا کمی پوشیده‌تر، یعنی
بله.
خیلی تو این جنبه‌ها بعید میدونم که تفاوتی داشته باشن، هرچند خب خیلی‌ها مثلا تحلیلشون اینه که اگر دموکرات‌ها بیان مثلا، چون گفتن که ما به برجام برمیگردیم و مثلا وقتی اونها به برجام برگردن یه اتفاقات خوبی مثلا میفته برای ایران، میخوان بگن که مثلا اگر بایدن بیاد روی کار مثلا بهتره، ولی من به شخصه واقعا اینجوری فکر نمی کنم. یعنی تو دوره اوباما ما داشتیم دیگه، برجام هم بود، ولی
بله.
اسمن این بود که امریکا جزء برجامه، ولی نمیگذاشتن که جمهوری اسلامی از منافع برجام استفاده بکنه به بهانه های مختلف.
اما سنگین ترین تحریم ها رو تو همین سال اخیر در همین دوره دموکرات ها
بله بهانه های مختلف، یعنی توی همون دوره اوباما هم با اینکه خودشون امضا کرده بودن
بله،
اما نگذاشتن دیگه که جمهوری اسلامی استفاده بکنه در واقع از منافع برش.
بله جناب استاد لنگسوی، دو این دو سه ماه اخیر می‌بینیم که یک موج رسانه‌ای و خط رسانه‌ای در کشور ما مدام داره این تفکر رو به جامعه القا می‌کنه که دموکرات‌ها اگر بیان خیلی اوضاع خوب میشه و به قول معروف خطر جنگ و مدام اینها در بوق و کرنا می‌کنن که اگر جمهوری خواه بیان باز ما به سمت جنگ می‌ریم، از این حرفا با این ادبیات. چرا واقعا اینا این خطو پیگیری می‌کنن و می‌خوان به چی برسن؟
ببینید حالا اونو بعد از خودشون پرسید که دنبال چی هن. منتها بحث اینه که شما مطمئن باشید که اگر امریکا میتونست از طریق جنگ جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه یک لحظه تردید نمی کرد، چه حالا در دوره اوباما، چه قبلتر، چه در دوره ترامپ.
بله.
یعنی اون چیزی که باعث میشه اینها از جمهوری اسلامی واهمه داشته باشن و دست به جنگ نزنن اینه که میترسن از جمهوری اسلامی و قدرتی که جمهوری اسلامی داره و حضور مردم در صحنه. ببینید اگر اینها بنا بود که یک اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن، بعد از اینکه عین الاسد از سوی ایران موشک باران شد یه اقدامی میکردن. حتی اونجا اینا از مردم خودشون هم ترسیدن که تعداد تلفاتشون هم نگفتن، یعنی اول که گفتن یه سوله خالی بوده، بعدن گفتن که نه هیچ کسی طوری نشده، بعد گفتن که هیچ خبرنگاری رم که نگذاشتن روزهای اول اونجا بره، بعدن بعد از چند روز خبرنگارانی رو گزینش شده تک به تک بردن اونجا و یه جای خاص که آقا شما از همین جای گزارش بدید. بعد که لو رفت که اینها کسانی رو تو عراق نتونستن درمان کنن فرستادن به کشورهای دیگه، شروع کردن آروم آروم که آره مثل یک چند نفری سردرد شدن و بعدن گفتن نمیدونم اینقدر نفر، 15 نفر، 20 نفر، خلاصه رسید به 100 نفر، از 100 هم عبور کرد که اخیراً هم توی مذاکرات این معاونین نامزدهای پیشنهادی ریاست جمهوری بود که یکی گفت شما به ضربه مغزی گفتید سردرد و اینجوری در واقع این رو جمعش کردید. بنابراین اینها اینجور نیست که بین انتخابات و اون انتخابات مربوط باشه. ضدیتشون با جمهوری اسلامی خیلی روشنه و دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد هرچی اینا میگن بگه چشم، جمهوری اسلامی میخواد مستقل باشه، رو پای خودش بیسته. از این خبرها هم نیست، اینها عرضم به حضورتون که هر کدوم که روی کار بیان جرأت چنین اقدامی رو نخواهند داشت و به تعبیر زیبای امام راحل اون موقع فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این تا الان هم هست، دلیلش هم مردم ایران.
بله.
مردمی که آماده هستن، حساسیت دارن نسبت به بیگانه، و دفاع میکنن از استقلال کشور خودشون و اهل استقامتن پشت سر رهبرشون.
بله خیلی متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد لکسایی از توضیحات حضرت عالی. آنچه که شما شنوندگان عزیز شنیدید تحلیل جناب استاد لکسایی بود پیرامون انتخابات آمریکا و اینکه این شنونده عزیز پرسیده بودن که پیروزی کدام نامزد به نفع ایران هست. در هر صورت هر کدام از اونها بر سر کار بیان هیچ منفعتی برای ما نداره و خصومت آمریکا و دشمنی آمریکا همچنان باقی است. خیلی متشکرم، همچنان با ما همراه باشید.
امروز خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکاتشون، حرفاشونشون رو بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول قرآن بعثت هست می‌فرماید ولربک فاصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که واصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست، در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنی صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنی صبر. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن از امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است، نشون دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بله، برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید از رادیو معارف و ما امروز گفتگو میکنیم با جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی. خب در فرصت باقی مانده جناب استاد لکسایی یک سوال دیگر از حضرت عالی بپرسم. آقای اکبر ملکی از زرین شهر اصفهان این سوالو برای ما فرستادن. با سلام، سوال بنده اینه که قدرت وتو در چه تاریخ و چطور و چگونه به آمریکا و چند کشور خاص داده شد و کارکردش چیه؟
بعد از جنگ جهانی اول یک مطلبی مطرح شد که چیکار کنیم که جنگ اتفاق نیفته، چون دیدن که جنگ خیلی خطرناکه، کشورهای مختلف درگیر میشن و یه سری مشکلاتی به وجود میاد. یک سازمانی درست کردن به نام جامعه ملل، اما اون جامعه ملل نتونست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری بکنه.
بله.
خب جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد با یک تخریب‌های بسیار زیاد، کشتارهای بسیار زیاد، میلیون‌ها انسان از بین رفتن. لذا بعد از جنگ جهانی دوم دوباره این بحث مطرح شد که یه فکری باید بکنیم